بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک و همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. پیش از پرداختن به مطالب مجله خبری شبانگاهی، همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. جمهوری اسلامی روز پنجشنبه حکم دادگاه عالی بریتانیا در مورد سازمان مجاهدین خلقا محکوم کرد. دادگاه تجدید نظر بریتانیا روز چهارشنبه به دولت این کشور فرمان داد که نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت رأی دادگاه بریتانیا فاقد پایه‌های حقوقی است. آقای حسینی گفت این حکم ناشی از برخورد دوگانه بریتانیا با تروریسم است. روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر بریتانیا رأی داد هیچ دلیل موثقی برای حفظ نام این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی وجود ندارد. مقام‌های بریتانیایی اواخر سال گذشته از حکم دادگاه پیشین در این مورد درخواست تجدید نظر کردند. مجلس دومای روسیه با اکثریت گسترده‌ای منصوب شدن ولادیمیر پوتین به سمت نخست وزیری را تایید کرد. در رأی‌گیری روز پنجشنبه، یک روز پس از آنکه دوران ریاست جمهوری آقای پوتین به پایان رسید، سمت جدید او با 392 رأی موافق و 56 رأی مخالف تایید شد. و در پایانی که به گفته مقام‌های عراقی در تازه‌ترین درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعه و نیروهای آمریکایی در شهرک صدر بغداد 7 نفر کشته شدند.
با سپاس از مهدیه جاوید، نگاهی می‌اندازیم به مطالب مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. چراغ سبز روسیه نسبت به اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران. اعتراض به افزایش نرخ برنج در ایران و نوسان خط فقر در این کشور. همچنین گفتگویی خواهیم شنید در باره اعتراض‌های دانشجویی در همدان و گزارش‌های دیگر. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری پیشین روسیه، قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش قانونی را امضا کرد که تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را اجرایی می‌کند. گزارشی در این زمینه می‌شنویم از آرمان مصطفی.
به گزارش اینترفاکس، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری پیشین روسیه، این هفته پیش از ترک دفتر ریاست جمهوری دستور اجرای تحریم‌ها را امضا کرده است. اما پتر گونچاروف، مفسر خبرگزاری روسیه نووستی، به رادیو فردا توضیح داد که سخن از تحریم‌های تازه یا پیوستن روسیه به تحریم‌های آمریکا و اروپا نیست، بلکه آنچه به امضای ولادیمیر پوتین رسیده دستورالعمل اجرایی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است که قبلا با تایید روسیه به تصویب رسیده است.
با تاریخ 5 ماه می، رئیس جمهور فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین یک دستور را درباره اوامر اجرایی به نسبت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از تاریخ 3 ماه مارس سال جاری به نمبر 1803 امضا کرد. فکر میکنم همین اجازات برای شما باید معلوم باشد که اونا کدام چیزها رو به صورت مفصل در بر میگیرند.
و درباره سیاست آینده روسیه در قبال ایران، پتر گونچاروف میگوید هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.
در زمان مدودیف ختمش سیاسی فدراسیون روسیه نسبت به ایران هیچ تغییر نخواهد کرد، چون تقریبا یک هفته پیش رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه به تهران سفر کرده بود و او به صورت شفاهی نظریات پوتین و احمدی نژاد ابراز کرد که پرینسیپ ها و اصول سیاست فدراسیون روسیه نسبت به ایران در آینده تغییر نخواهد کرد.
روسیه با اینکه همواره میکوشد تحریم های جمهوری اسلامی را سبکتر کند، در شورای امنیت سازمان ملل به هر سه قطعنامه تحریمی ایران رأی موافق داده است.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از خواسته های جهانی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم سر باز می‌زند، نتیجه تحریم های مالی سازمان ملل متحد و کشورهای غربی بر ایران روز به روز نمایان تر می شود. فردریک دال خبرنگار رویتر در تهران در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را در ادامه می شنوید.
حساب بانکی شما به خاطر آدرس محل سکونتتان مسدود شده است. می دانید این یک مسئله شخصی نیست. کارمند بانک در بروکسل وقتی این کلمات را خطاب به من عنوان می کند، حسی از پوزش در صدای او مشهود است. او می گوید از آنجا که من در ایران زندگی می کنم، نمی توانم در لمبرت بانک بروکسل حساب بانکی داشته باشم. به او می گویم اما من شهروند اتحادیه اروپا هستم، ولی گویا این فقط وقت تلف کردن است. واقعیت این است که حسابی که در اواسط دهه 90 میلادی در یکی از بانک‌های بروکسل پایتخت بلژیک افتتاح کرده بودم، اکنون مسدود شده است و باید پولم را از آنجا منتقل کنم. کارمند بانک میگوید ایران در فهرست سیاه کشورهایی است که اتباع آن نمیتوانند در لمبرت بانک حساب باز کنند. در حالی که من در یک سال گذشته در تهران سکونت داشته‌ام، این اولین بار است که شخصاً از تحریم‌های مالی سازمان ملل متحد بر ایران آسیب می‌بینم. همزمان و در حالی که بانک‌های کشورهای غربی روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده‌اند، انتقال سرمایه به کشور 70 میلیون نفری ایران دشوار و دشوارتر شده است. برخی از مردم به دلیل انزوای مالی رو به افزایش تهران مجبور شده اند پولهای خود را تنها در حد چند صد دلاری در جیب خود بگذارند و با هواپیما از دبی و یا سایر مناطق به تهران ببرند. دوستان ایرانی من هم به وضوح شکوه دارند که دیگر نمی توانند به دلار در خارج از کشور حساب بانکی داشته باشند. اما من هنوز در مورد وضعیت خودم شگفت زده ام. حساب بانکی من در لمبرت بانک بروکسل به یورو بود و هرگز در صدد نبودم که وجه آن را به ایران انتقال دهم. فکر می کردم این حساب امن است. اما حالا گروه خدمات مالی ING آلمان که در اواخر دهه 90 میلادی لمبرت بانک بروکسل را خریداری کرده به من تلفن می زند و می گوید در حساب بانکیم مشکلی پیش آمده. وقتی با اصرار به آنها میگویم بیش از یک دهه است که مشتری شما هستم، میگویند این اعمال یک سیاست بین المللی از ناحیه ایست که شما متوجه آن هستید. ریموند ورمولن، یک سخنگوی ING در آمستردام، جزئیات بیشتری را در اختیار من میگذارد. ریموند میگوید بانک سال گذشته تصمیم گرفت معامله با افرادی که با ایران در ارتباط هستند را متوقف کند. هرچند به گفته ی ریموند در نتیجه این تصمیم تنها تعداد اندکی از مشتریان بانک دچار محدودیت شده اند. بر اساس گزارش سال 2007 ING، معاملات تجاری با کشورهای کره شمالی، برمه، سودان، سوریه و کوبا نیز متوقف شده است. کشورهایی که هر یک به دلایلی تحت فشار تنبیهی آمریکا هستند. واشنگتن میگوید ایران در پوشش برنامه هسته‌ای‌اش در صدد ساخت سلاح‌های کشتار جمعی است و از این رو پیشتاز اعمال تحریم‌های مالی و نظامی جهان بر ایران است. هرچند تهران اتهام‌های ایالات متحده را رد می‌کند و میگوید برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. به هر حال بانک‌های غربی از جمله دویچه بانک، HSBC و کردیت سوئیس از جمله نهادهای پولی و مالی هستند که مشتریان خود را از عدم داد و ستد با ایران مطلع کرده اند.
پیامد تحریم ها علیه ایران. گزارشی بود از حسام مهدوی.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. اعتراض به گرانی و افزایش پی در پی ارزاق عمومی به خصوص برنج در ایران برای نخستین بار به صورت جمعی و علنی در آمده است. بر پایه گزارش های رسیده از تهران، ساکنان یافت‌آباد غربی، یکی از فقیر نشین ترین محله های پایتخت ایران، روز گذشته روز چهارشنبه با در دست گرفتن پلاکارد هایی به افزایش قیمت برنج اعتراض کردند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش دامنه این تظاهرات اعتراض‌آمیز به دیگر محله‌های تهران، ناگزیر وارد میدان شدند و مردم معترض را با دشواری پراکنده کردند. علیرضا طاهری:
این نخستین اعتراض عمومی به گران شدن بهای برنج در ایران در حالی انجام گرفت که چند روز پیش از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دفاع از دولت محمود احمدی نژاد گرانی را پدیده‌ای جهانی و نه منحصر به ایران دانسته و معترضان به افزایش قیمت ارزاق عمومی را به سیاه‌نمایی متهم کرده بود. همزمان روزنامه همشهری در شماره امروزش زیر عنوان امواج گرانی بر ساحل سفره خانوار ایران می‌نویسد:
وقتی سال 86 نفس‌های آخر را می‌کشید، تقریباً همه به این نتیجه رسیده بودند که اوضاع در بازار مواد غذایی چندان عادی نیست. اما بالا رفتن قیمت مواد غذایی در اسفند ماه 86 بیشتر از همیشه بود و به چشم آمد. امسال هم در کنار افزایش جهانی قیمت مواد غذایی، روزهای بحرانی بازار داخلی شروع شد و مصرف کننده ها و تولید کننده ها را مشترکاً سرگردان کرد.
روزنامه همشهری در حالی از امواج گرانی بر ساحل سفره خانوار ایرانی یاد کرده که بسیاری از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد این شعار انتخاباتی او را به یادها می آورند که نفت را به سر سفره مردم خواهیم آورد. اعتراض به افزایش لگام گسیخته قیمت ارزاق عمومی بیش از هر چیز بر بالا رفتن دور از انتظار بهای برنج در ایران متمرکز بوده است. این اعتراض در حالی از مرزهای زمزمه بیرون رفته و در یافت‌آباد به فریاد بدل شده که بهمن ناصحی مسئول برنامه خودکفایی برنج در وزارت کشاورزی جمهوری اسلامی پیشبینی کرده بود که ایران در سال 2008 یعنی سال جاری میلادی از مرز خودکفایی در زمینه تولید برنج خواهد گذشت. این پیشبینی درباره خودکفایی بازار برنج ایران فراورده ای که پس از گندم دومین کالای استراتژیک در ایران خوانده می شود تا امروز نه تنها محقق نشده که با افزایش لگام گسیخته برنج همراه بوده است. منتقدان دولت محمود احمدی نژاد می گویند او و یارانش از مافیای نفت، مافیای شکر، مافیای برنج و کلن مافیای بازار در ایران یاد می کنند و مسئولیت تورم و گرانی را بردوش همین مافیاها می گذارند. اما نامی از اعضای مافیاهای یاد شده نمی برند. یک خانم خانه‌دار در تهران به فرشید مطهری خبرنگار دی‌پی‌ای خبرگزاری آلمان می گوید چه مافیایی باشد و چه نباشد از دولت جمهوری اسلامی انتظار می رود که کاری بکند. قیمت برنج در ایران که تا نوروز گذشته کیلویی 15,000 تا 18,000 ریال بود، اکنون به 40,000 تا 55,000 ریال تقریبا معادل کیلویی 6 دلار رسیده است. در حالی که مثلا در اروپا فارغ از درآمد سرانه بالای مردم، در جایی که مردمانش چندان با چلو و پلو سر و کاری ندارند، هر کیلو برنج زیر 5 دلار قیمت دارد.
گزارش علیرضا طاهری را شنیدید. افزایش تورم و بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران که از پیش از آغاز روند بالا رفتن نرخ تورم در سراسر جهان آغاز شده بود، طبعاً خط فقر را هم جابجا می‌کند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتاری در این باره رابطه بین خط فقر و سیاست خارجی را مطرح می‌کند.
در ایران خط فقر لحظه به لحظه در حال نوسان است و جا عوض می کند. به اندازه ای که آمارهای منتشره پیاپی در حال تغییر است. خط فقر در موقعیتی که قیمتها بی حساب و کتاب روند صعودی می پیماید و دستمزدها با نرخ تورم نمی خواند، هر روز در جایی قرار می گیرد. اخیراً بر پایه خبرهای منتشره به نقل از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، 14 میلیون نفر از مردم ایران که 20% جمعیت را زیر خط فقر زندگی می کنند. قاعدتاً منظور این است که 14 میلیون نفر دریافتیشان به اندازه ناچیز است که نمی توانند به یک زندگی حد اقلی دست یابند و به عبارتی دخل و خرج نمی کنند. اما این آمار از سوی برخی مطبوعات اقتصادی ایران به چالش کشیده شده و روزنامه سرمایه با تفاوت قائل شدن بین فقر خشن و فقر نسبی یادآور شده است 50% مردم درآمد روزانشان 2 دلار برای هر نفر است، در حالی که مدیران دولتی در تمام سطوح و مطبوعات با هر درجه از استقلال یا وابستگی پیرامون موضوع نظر می دهند، لحظه به لحظه بر آمار جمعیت زیر فقر کشور افزوده می شود. به این وضعیت روبه وخامت و بحرانی چگونه می توان پایان داد؟ آیا تداوم سیاست خارجی ایران با ویژگی های موجود به جمعیتی که نان و مسکن و درمان و رفاه می خواهد کمک می رساند؟ یا تجدید نظر در اصول این سیاست خارجی؟
ساعت 9:17 بعد از ظهر به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دولت جمهوری اسلامی حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را در سال 1386 کمتر از میزان مشخص شده توسط برنامه چهارم توسعه پرداخت کرده است. شرح بیشتر در این زمینه را از مانیا منصور میشنویم.
به گزارش سایت تابناک، دولت جمهوری اسلامی در سال 86 حقوق کارمندان دولت را کمتر از آنچه که قانون مشخص کرده بوده پرداخت کرده است. بر اساس ماده 150 برنامه چهارم توسعه، دولت باید حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را طی برنامه چهارم و در آغاز هر سال برای تمامی رشا متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. این در حالی است که نرخ تورم در سال 1385 بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی 13% بوده، در حالی که دولت در سال 86 تنها 5% به حقوق کارمندان خود اضافه کرده است. نرخ تورم در سال 85 در حالی از جانب بانک مرکزی 13% اعلام شد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را اشتباه و دروغین نامید و این نرخ را بیش از 22% دانست. به گزارش خبرنگار سایت تابناک، روز چهارشنبه 18 اردیبهشت دیوان عدالت اداری تعدادی از بندهای مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را باطل کرد. مصوبه‌ای که حقوق 12 ماه سال 86 کارمندان دولت بر اساس آن پرداخت شده است. برنامه چهارم توسعه توسط مجلس هفتم و در آغاز سال 83 به تصویب رسید. این بی‌توجهی دولت به ماده 150 برنامه چهارم توسعه از نظر مجلس شورای اسلامی نیز دور مانده و یا با سکوت روبرو شده است. اما بعد از اقدام دیوان عدالت اداری، دولت مجبور است تا مصوبه خود را اصلاح کرده و بدهی کارمندان دولت را بپردازد، اگرچه بودجه سال 78 بسته شده و به نظر نمی رسد که ردیف بودجه‌ای برای این کار در نظر گرفته شده باشد. دولت تا زمانی که از طریق قانونی اقدام به اصلاح مصوبات برنامه چهارم توسعه نکند، ملزم به اجرای تمامی مفاد آن است. در حالی که 1.5 از سال 87 گذشته دولت میزان افزایش حقوق کارمندان خود را اعلام نکرده است. در ماه فروردین برخی این رقم را 6% اعلام کردند که انتقادهای فراوانی را در پی داشت. اگرچه بر اساس برنامه 4 توسعه دولت باید حقوق کارمندان خود را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، اما در سالهای گذشته این تناسب هرگز رعایت نشده و افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم موجود بوده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای از بازداشت عوامل انفجار در حسینیه سیدالشهدای شهر شیراز خبر داده است. این در حالی است که شورای امنیت کشور قبلا احتمال بمب‌گذاری در حسینیه شیراز را منتفی اعلام کرده بود. امروز مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران علت حادثه حسینیه سیدالشهدای شیراز را بمب‌گذاری خواند و گفت عاملان این انفجار کسانی هستند که به اسم سلطنت طلبی به حمایت از کشورهایی که داعیه حقوق بشر و دفاع از حقوق ملت‌ها و ضد تروریسم را دارند دست به این اقدام زدند. پریشهر فرزام گزارشی دارد در این زمینه.
گفتگو درباره مسئله بمب‌گذاری و چگونگی آن در حسینیه سیدالشهدای شیراز هنوز ادامه دارد. مقامات ایران میگویند آمریکا و بریتانیا به گروهی که در پشت صحنه انجام این انفجار بودند کمک کردند. انفجاری که باعث کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر شد. شبکه خبری CNN در یک گزارش تحلیلی میگوید ایران یک بار دیگر نظر خود را درباره آنکه چه چیزی باعث انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز شده تغییر داده است. این بار مقامات دولت ایران میگویند این یک اقدام خرابکارانه بوده و بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به گروهی که چنین عملی را انجام دادند کمک کردند. هر دو کشور اتهاماتی مشابه را در گذشته نفی کرده بودند. بلافاصله پس از انفجار حسینیه سیدالشهدا که در جنوب شیراز قرار دارد، مقامات مسئول در ایران آن را بر گردن انفجار یک بمب دست ساز گذاردند. اما بلافاصله روز پس از آن نظر خود را عوض کرده و گفتند این حادثه از بی‌توجهی به حفظ مهمات داخل حسینیه رخ داده است. پس از آن دولت تحقیقاتی را در این باره آغاز کرد. روز چهارشنبه 30 آوریل برابر با 11 اردیبهشت غلام حسین اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ دلیل یا شاهدی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن احتمال خرابکاری را مطرح کرد. گزارش CNN که بر اساس مطالب ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران است، اما نشان می‌دهد که مقامات دولت ایران بارها نظر و گفته خود را تغییر دادند و آخرین گزارش حاکی از آن است که این بار دست‌های آمریکا و بریتانیا پشت این بمب‌گذاری دیده می‌شود. بمب‌گذاری در ایران غیر معمول است و آخرین انفجار مهمی که در ایران اتفاق افتاد حدود 14 ماه پیش بود. انفجار 14 ماه پیش در اتوبوسی بود که حامل اعضای سپاه انقلاب اسلامی ایران بود و در آن بیش از 10 نفر کشته شدند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام. دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان روز چهارشنبه در اعتراض به صدور آیین‌نامه انضباطی جدید در این دانشگاه تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع آرام چند تن از دانشجویان ضمن انتقاد از این آیین‌نامه و فشارهای وارده بر دانشجویان اعلام کردند اگر حتی یکی از دانشجویان بر اثر این آیین‌نامه به کمیته انضباطی احضار و حکمی درباره وی صادر شود، این اقدام با خشم دانشجویان مواجه خواهد شد. امین نظری دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان و عضو شورای مرکزی این انجمن در گفتگو با فرین آسمی از چگونگی آغاز تحصن و دلایل آن میگوید.
در دانشگاه بوعلی که چند روز گذشته یه آیین‌نامه از طرف کمیته انضباطی به در و دیوار چسبانده شده که مبناش بر اینه که محدودیت‌های رفتاری و پوششی برای دانشجویان ایجاد بکنن. عملا همون بحث تفکیک جنسیتی و محدودیت‌ها و ترامیت اجتماعی، هر کدوم اینا رو که شما بخواید تو این آیین‌نامه می‌تونید دنبال بکنید و پیداش بکنید. ما که پیگیری این قضیه شدیم، به ما بعضی از این پرسنل انتظامات گفتن ربطی به ما نداره. تو دانشگاه بوعلی یک چیزی تعریف شده به اسم منکرات. چی منکرات میشه؟ پیگیره همین آیین‌نامه جایی که اینا مجوز برخورد با دانشجوان دارن.
آیا بخشی به نام منکرات در دانشگاه‌های دیگر هم وجود داره یا اینکه این اولین باره که در دانشگاهی چنین بخشی به وجود اومده؟
در دانشگاه‌های دیگه نداریم، برای اولین باره. من تا جایی که اطلاع دارم تو دانشگاه بوعلی داره اتفاق میفته. اونم هنوز ما هم اطلاعاتی که در موردش داریم بسیار گنگه. خود پرسنل انتظامات که قراره با اونها همکاری کنن جایی که حالا لازمه، اونها اصلا نمیدونن چه طرحی جریانشه، ولی آیین‌نامه‌هاش بسیار محدود، بسیار شاید بگم از اون برخورد تو طرح اجتماعی که میشد اون خیلی واضح‌تر بود، اینقدر گنگ نبود، اینقدر ایهام توش نبود.
مواردی که در این آیین‌نامه جدید انضباطی به اونها اشاره شده چیا هستن؟
حالا این آیین‌نامه اولش در مورد اختلاف بیمورد بین پسران و دختران بحث میکنه بین دانشجوها. در ثانی بحث پوششه که میگه من نمیدونم اصلا خیلی جالبه اینم در نوع خوده. توصیه میشه که رنگ‌های تیره بپوشن خانوما. بعد از اون ورش هم توصیه شده که چادر بذارید تا دهاست. در ادامه هم ذکر این هفته که مثلا خانم‌ها جورابشون باید نمیدونم تا ساق پا باشه، کلفت باشه، نمیدونم شلوار نسبتاً آزاد باشه. خب مقنعه فقط مثلا وقتی سرشو می‌ذارن گربه صورت معلوم باشه، پسر آرایش موی سر، نوع پوشش، آستین ها تا آرنج باشه، بالای آرنج نباید باشه. بسیار اصلا میگم آیین‌نامه کاملا توهین به شعور دانشجو از این نوعه.
تجمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان باز هم ادامه خواهد داشت.
پنج شنبه و جمعه سر دانشگاه تحصیل ادامه این تجمع ادامه نداره. ما هم شرط رو بر این گذاشتیم به ادامه این تجمع. اگر چنانچه با اولین دانشجوی در دانشگاه بوعلی برخورد بشه، قاعدتا اون وقتی که اینها با خشم دانشجویان در دانشگاه رو برون میشن.
اعتراض دانشجویان به آیین‌نامه جدید انضباطی دانشگاه بوعلی سینا آیا واکنشی هم در بین مسئولان دانشگاه داشته؟ پاسخی از سوی مقامات به دانشجویان معترض داده شده تا حالا؟
والا دولت نهم و مدیران دقیقاً غیر پاسخگویی هستند. شما اگه انتظار پاسخگویی داشته باشیم ازشون که اصلا بیمورد نه هیچ جوابی ندادن.
روز چهارشنبه درگیری یا برخوردی بین مسئولان دانشگاه یا نیروهای حراست با دانشجویان متحسن صورت نگرفت؟
نه، چون این دقیقاً تجمع اولیه بود و اونچنان حالا اینی نداشت، به صورت بخت‌آزادی بود، اونچنان تنشی نداشت و حالا تو روز چهارشنبه برگزار شد، با برخوردی روبرو نشد، ولی مطمئناً برخوردهای قهرآمیز رئیس دانشگاه و مسئولینش تو کمیته انضباطی حالا نتیجه و بازخوردش تا چند روز آینده مشخص میشه.
امین نظری دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان بود در گفتگو با فرین آسمی. خطر خشک شدن دریاچه ارومیه که از طرف یونسکو به عنوان پارک ملی شناخته شده بار دیگر بالا گرفته است. در این باره دکتر محمد رضا فاطمی کارشناس آب و دریا در گفتگویی با مهین گرجی به این سوال پاسخ می‌دهد که دریاچه ارومیه چقدر برای محیط زیست اهمیت دارد. دکتر محمد رضا فاطمی:
دریاچه ارومیه یکی از مناطق تحت مدیریت مهم سازمان حفاظت محیط زیست است. عنوان منطقه حفاظت شده در ابتدا، بعد در سال 54 تبدیل به پارک ملی شد، یعنی بالاترین درجه به حقیقت حفاظتی هست، بعد جزو تالاب‌های بین‌المللی است. از اینجا دیگه از مناطق مهم زیست محیطی کشور و دنیا هست. به هر حال به خاطر ارزش‌های تنوع زیستی بالایی که داره، به خاطر زیستگاه‌های کم نظری که در اونجا هست، اینی که دریاچه بسیار مهم است.
با این حال مدام خبر میرسه که این دریاچه احتمال خشک شدنش خیلی زیاده. این خطر الان چقدر جدی شده؟
دریاچه خودشی که از دریاچه باقی مونده است، زمانه گذشته است، بالای 40,000 سال عمر این دریاچه است. منبع اصلی آب دریاچه در حقیقت آبهای رودخانه‌های ورودی، حدود 7 رودخانه مهم داریم که به این تالاب وارد میشن و آب دریاچه رو تامین میکردن. در سالهای گذشته به خاطر تغییرات آب و هوای، گرم شدن بیشتر هوا، زدن سد در بالادست، آب ورودی رو کاهش داده. این عوامل موجب شده که آب ورودی دریاچه کم بشه و موجب شده که به تدریج سال چند سانتیمتر آب دریاچه پایین بیاد. حالا امسال هم که با توجه به گرمای زیادی که اومد در ابتدای سال، نسبت به پارسال چیز حدود 40 تا 50 سانتیمتر آب دریاچه کاهش پیدا کرده. اگر همین روند گرمایی و کاهش آب ورودی ادامه داشته باشه، تا 10 سال دیگه حداقل میشه گفت نیمی از دریاچه ممکنه خشک بشه.
بعد اگر دریاچه خشک بشه آیا تاثیر روی اکوسیستم منطقه میذاره؟ منظورم این هستش که ممکنه مثلا وضعیت استان رو تبدیل به وضعیت کویری بکنه؟
البته کل استان رو تغییر نخواهد داد، ولی حداقل در حوزه اطراف خودش چرا خوب تاثیرات شگرف میذاره. این دریاچه موجب تعدیل آب و هوا میشه، رطوبت رو زیاد میکنه، هوا رو تلطیف میکنه. بعد خشک شدن از دریاچه موجب میشه که حدود چند میلیارد تن نمکی که روی بسترین دریاچه هست اینها توسط باد پراکنده بشن، زمینهای اطراف رو تبدیل به شوره‌زار بکنن، حتی حرکت بکنن به سمت زمینهای کشاورزی و اونها رو تحت تاثیر قرار بدن. حداقل یک تاثیر خیلی شدید در محیط بلافاصل خودش به دنبال خواهد داشت.
خب این دریاچه چون یکی از زیست بوم های مهم پرندگان مهاجر مثل فلامینگوها و پرندهای مهاجر دیگه که به این منطقه میان، چقدر زندگی این پرندگان مهاجر رو به خطر میندازه؟
ببین ما دو نوع پرنده داریم، پرندگانی که جهت تغذیه وابسته هستند مثل فلامینگو یا پلیکان. این پرندگان به کل ارتباطشون با دریاچه قطع میشه و دیگه به اینجا نخواهند اومد، یعنی اینها مستقیما تحت تاثیر قرار میگیرن. پرندگان دیگه هم که صرفا از اکوسیستم و محیط اطراف استفاده میکنن، اونها هم به نحوی متاثر میشن و دیگه به این منطقه نخواهند اومد و یک فاجعه زیست محیطی هست.
اطلاع داری که برای کمک به این وضعیت چه کارهایی تا به الان انجام دادن؟
متاسفانه عملا تا الان کاری انجام